أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در تفسیر آیه که بسم الله الرحمن الرحیم مطالبی به عرض رسید در باره رحمت، این نکته باید مورد توجه باشه. هر صفتی که به خدای سبحان نسبت میدهند منزه از حدود نقصی، یعنی اگر بعضی از صفات در انسان‌ها یافت می‌شود همراه با یک لوازمی، در باره خدای سبحان همون کمال ثابت است بدون اون همراهان نقص. مثلا انسان اگر رحیم است، رحمتش این است که در برابر یک امر رقتباری قلبش متأثر می شود، اونگاه شروع به کمک می کند. رحمت در انسان همراه با تأثر قلبی و انفعال درونی، اون چیزی در انسان کمال است همون رسیدگی به کار مردم است، اما اون تأثر و انفعال اون در اثر نفس انسان است. ممکن است یک موجود کامل باشد و نیاز هر نیازمندی را هم برآورده کند و خود منفعل و متأثر نشود، چون این انفعال ناشی از نقص است. گاهی ممکن است این انفعال که نقص است به حساب کمال تلقی بشود. بعضی وقتی یک انسان مسمندی رو در هوای سرد می‌بینند قلبشون متأثر می‌شود و این انفعال ناشی از نقص است. گاهی ممکن است این انفعال که نقص است به حساب کمال تلقی بشود. بعضی وقتی یک انسان مسمندی رو در هوای سرد می‌بینند قلبشون متأثر می‌شود و برای برطرف کردن این تأثر قلبی به اون مسمند کمک می‌کنند، نه به عنوان یک احترام به وظیفه دیدی بلکه به عنوان یک ترحم. این در عین حال که یک وصف نقصی، این شخص او را کمال می‌داند، می‌گوید من دلم می‌سوزد. او باید طوری زندگی کند که مسمند به این صورت در نیاید. اکنون که به این صورت در آمد با احترام باید انجام وظیفه کند نه با ترحم. این که در ما این کمک با تأثر و انفعال همراه است، این در اثر نقص ماست، نه اینکه در حقیقت رحمت این معنا معقول باشد که با انفعال و تأثر قلبی همراه باشد. بنابراین خدای سبحان که رحیم است و رحمان است نیاز هر نیازمندی را برطرف می کند بدون انفعال قلبی و تأثر، چون اون نقص است. و در باره رحمان و رحیم این معلوم می شود که این انسان به یک کمال بالاتر رسیده است و معلوم می شود که در حقیقت رحمت انفعال و تأثر درون نقص نشده است. و اگر بر خدای سبحان رحمت اطلاق می شود، نه یعنی اون کمال همراه با نقص، بلکه خصوص اون کمال، یعنی اون فیضی که خدای سبحان به مستمند اعطا می کند همون رحمت است. لازمش این نیست که با انفعال و تأثر قلبی همراه باشد. قساوت چون همراه با کمال نیست، قساوت چون همراه با کمال نیست نقص است. این تأثر و انفعال و سوزش دل در اثر آمیختگی با اون کمال زمینه اون کمال است. ترحم یک جهت وجودی دارد که خیر به غیر میرساند و یک جهت نقصی دارد که انسان خودش متأثر میشود. اگر انسان کامل باشد در همه موارد خیری که میرساند منطقش این است انما نطعمکم لوجه الله. این نقص ذاتی نیست. ترحم اگر ذاتی باشد که به قول شما یه دقتی نخواهند بود. اونا که طال علیهم الامد فقست قلوبهم، معلوم می شود که ذاتی اونها ترحم نیست. ترحم ذاتی نیست، گاهی به این صورت قساوت در می آید گاهی به صورت کمال. گاهی انسان موظف است دلش بسوزد، گاهی موظف است که جلوی دلسوزی را بگیرد. درباره اجرای حدود الهی می‌فرماید که ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین ولا تأخذكم بهما رأفة في دین الله. این دلسوزی را قرآن نهی می‌کند، چون دین دین عقل است نه دین دلسوزی. گاهی عقل دستور رحمت می‌دهد، گاهی فرمان قساوت می‌دهد. کمال در عقل است، چون کمال در عقل است، عقل به انسان به دستور راه نمای خدای سبحان میگوید اگر دیدید محدودی را دارن حد جاری میکنن و دستش رو قطع میکنن یا مثلا تازیانه میزنن کما در این آیه یاد شده، اینجا جای رحم نیست، جای عاطفه نیست. این عاطفی بودن نقص است. پس عاطفی بودن کمال نیست، عاقل بودن کمال است. روح المطلوب به ما رحمت من الله لنت لهم. دلسوزی غیر از رعوف بودن است. رعفت یک جهت کمال به همراه دارد که اون تربیت و پرورش و دیگران رو به خیر رسوندن است. یک جهت نقص به همراه دارد که اون دلسوزی است و تأثیر درونی است. فرشتگان و موجودات عالیه و ذات اقدس اله رحمت دارن بدون دلسوزی، یعنی این رحمت کامله، رحمت کامله در اونجاست، همراهش که نقص است در اونجا نیست. نظیر علم، علمی که در ما سابقه جهل دارد، یعنی ما قبلا جاهل بودیم همکنون عالمی. این علمی که در ماست هم از طرف گذشته سابقه عدم داشت، جاهل بودیم بعد عالم شدیم، هم در آینده به نسیان محدود است که خیلی از چیزها را میفهمیم بعد یادون میرود. این علم که گذشتهش جهل بود و آیندهش نسیان، همراهان او ناقصن نه خود او. وقتی به خدای سبحان نسبت داده می شود، خود اون کمال به خدا نسبت داده می شود، نه همراهان نقص. در انسان هر کسی که عالم شد سابقه جهل دارد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا منشد. علم هر کسی مسبوق به جهل است و احیانا مبتلا به نسیان هم خواهد شد. همراهان این علم نقص است، اما خود این علم که ظهور و حضور و شهود و کشف است کمال است. و درباره خدای سبحان این همراهان نفس راه ندارد، اصل کمال راه دارد. در رحمت که رحمت رحمانیه که رحمت رحیمیه، این چنین است. اصل جوهره کمال که در معنای رحمت است برای خدای سبحان ثابت است، اما همراهانش که تأثیر قلبی و سوزش و انفعال و مانند اون باشد، اینها نقص است و نقص در حریم خدای سبحان راه ندارد. اگر در حقیقت رحمت دلسوزی عقص شده باشد، اطلاق رحمت بر اونهایی که دلی ندارند تا بسوزد مجاز است. در حقیقت رحمت دلسوزی عقص نشده است. علم نمیگه که قبلا حتما کسی با جاهل باشه بعد عالم باشه، که اگه جاهل نبود و هموار عالم بود نمیگن عالم. در حقیقت علم سبق جهل عقص نشده، در حقیقت رحمت دلسوزی و عاطفه عقص نشده. اگه کسی اصلا قلبش مملو مهر خدا بود و سخن از انما نطعمکم لوجه الله بود، نه تأثیر قلبی. این همین که بشنود کسی دم در میگوید من مسکینم، اون منظره را نمی بیند که قلبش متأثر بشود، خود گرس نمی ماند و او را سیر می کند و حرفش این است انما نطعمکم لوجه الله. نه برای اینکه دلم سوخت، می خواهم این سوزشیده را برطرف کنم. سخن از سوزشیده، این قلبی که به حب خدا متیم است اصلا غیر را راه نمی دهد تا برای او دلسوزی کند. متیم یعنی پر. اگر این قلب به حب خدا متیم شد، جا برای مسکین و یتیم و اسیری تا انسان اونا رو ببیند، در اونا دلسوزی کند. او فوق آن است که دلسوزی کند. او همش این نما لطعم کنه لوجه الله رو دارد. فتحسر در جوهره معنای رحمت رحمانی یا رحیمی، در معنای رحمت دلسوزی و انعطاف و انفعال و مانندان عقص نشد، تا اطلاقش بر فرشته ها و بر خدای سبحان و مانندان مجاز باشد یا اشتراک لفظی. بحث های دیگری که در باره رحمان و رحیم هست، چون در آیه سوم همین سوره مبارکه فاتحه کتاب باز این دوتا کلمه تکرار می شود، بقیه بحث رای خدا سبحان توفیق داد اونجا هست. بنابراین این کلمه و سایر بحث‌هایی که احیانا درباره بسم الله هست در سور دیگر هم انشاءالله که رسیدیم مطرح خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه کتاب با هدف این سوره که عبادت و همدست سازگار است، الحمد لله رب العالمین، این دومین آیه است، چون بسم الله اولین آیه بود و الحمد لله رب العالمین دومین آیه است. حمد از آن خداییست که مدبر جهانیان است. حمد و مد و ثنا و شکر گرچه نزدیک همان ولی مرادف نیستند. یک تفاوت رقیق بین این مفاهیم هست، چون که در فارسی احیانا میگوییم سپاس و ستایش و مانند آن، اینها یه فرقهای رقیق با هم دارند که احیانا به عنوان مرادف تلقی می شوند، ترادفی در کار نیست برای اینها. هم اون ثناء بر جمیل است در برابر نعمتی که اون منعم حکیم عاقل انعام کرده است و آفرید، خواه نسبت به حامد خواه نسبت به دیگران. حمد اینطور نیست که در برابر نعمتی باشد که به حامد رسیده است، ممکن است به حمد کننده نرسد، اما کار خیلی باشد که یک مبدعی نسبت به یک شخصی یا شیء انجام داده است. بنابراین اگر هم شکریست بر فعل جمیل، خواه اون فعل جمیل نسبت به انسان باشد خواه نسبت به دیگری، ما می توانیم بگوییم خدا را نسبت به جمیع نعمتهایی که آفریده است شکر می کنیم، چه اون نعمی که به ما رسیده می رسد، چه نعمی که در باره دیگران بود، چه نعمی که در آینده ایجاد می کند، چه نعمتهایی که در گذشته ایجاد کرده. این حمد اختصاص ندارد به این که در برابر نعمتی باشد که به منعم رسیده است، به شاکر رسیده. اگر در حقیقت حمد این عقل نشد که نسبت به خصوص حامد باشد و هر کار خیری چه از مبدع فاعلی نشأت گرفته جای سپاس و ستایش است، و قرآن کریم میگوید هر چه شیء است که شیء بر او اطلاق می شود مخلوق خداست، و هر چه مخلوق خداست زیباست، و اگر هم در برابر کار زیبا و کار خوب است، پس حمد ازلی و ابدی مال خود. بیان ذلک این است که در یک کریمه خدای سبحان فرمود الله خالق و کل شد، چه در سوره رعد و چه در سور دیگر. در سوره رعد فرمود خدای سبحان آفریدگار جمیع اشیاست، الله خالق و آیه 16 سوره رعد این است، قل الله خالق و کل شیء، پس هر چه که مصداق شیء است مخلوق است. ممکن نیست چیزی شیء بر او اطلاق بشود و او مخلوق خدای سبحان نباشد. این یک اصل. حمد در برابر اصل کار نیست، در برابر کار زیبا و کار جلیل است. اصل معنا را این آیه سوره را تثبیت می‌کند که هر که شیء است مخلوق خداست. هیچ چیزی نیست که شیء بر او اطلاق بشود و مخلوق خدا نباشد. در سوره سجده آیه 7 سوره سجده این چنین فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که هر چه آفرید حسن و جمیل و نیکو آفرید. پس کل شیء فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی. این یک مقدمه.
و کل مخلوقن فهوه حسن، این دو مقدمه. فکل شیئن حسن، شر امر عدمی است، مخلوق نیست. وقتی شما شر را تحلیل میکنید میبینید که به عدم منتهی میشود. پس کل شیئن فهوه مخلوق لله سبحانه و تعالی، این مقدمه طبق آیه سوره رعد به دیگر آیات که الله خالق و کل شیء و هر چه مخلوق است جمیل و زیباست، طبق آیه 7 سوره سجده که الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چه آفرید حسن و نیکو آفرید. این دو مقدمه. اگر همه کارهای خدا جمیل است، این چنین نیست که کار خدا نسبت به خدا جمیل باشد نسبت به دیگران نه، یا نسبت به بعضی اشیاء جمیل باشد نسبت به بعضی اشیاء دیگر جمیل نباشد، بلکه کاری که خدا میپسندد دلی کند جمیل مطلق است. لذا میگویم و کل جمالک جمیل، چون این چنین است و هم در برابر جمیل است، پس هیچ کار خیلی در جهان هستی نیست مگر این که مال خداست و حمد هم در برابر کار خیر است. پس الحمد لله، این لام میتواند لام استقرار باشد. قهرم خدا میشود حمید محض، محمود صرف، و حمد هر جا هست مال اوست. و اگر کسی حمد را به غیر خدا نسبت داد بیراه رفته است. و اگر سخن در اون حدیث شریف آن است که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، مخلوق به ما انه مخلوق همون خیر خدا، نه اینکه انسان باید شاکر زید و عمر باشد و مداحی زید و عمر را زیر پوشش اینکه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق توجیه کنم. بگوید خدا را شکر که از این راه به من انعام رسوند، نه از زید به من انه زید شکر کنند. پس الحمد لله جمیع محامد از آن خداست. این طور نیست که در دعاهای ماه سحر که میگوییم ماه ماشم از آن که میگوییم و کل جمال که جمیع، یعنی همه کارهای خوبه تو خوبه. خب همه کارهای هر کسی هم همینطوره، هر کار خوبی که زید بکنه خوبه، هر کار خوبی که امر بکنه خوبه. نه، خیلی از کارهاست که برای زید خوبه برای امر بده، یه خیلی از کارهاست که برای امر خوبه برای زید بده، ولی کار خدا برای همه خوبه. این طور نیست که چیزی برای خدا جمال باشد نسبت به جهان اینچنین نباشه. لذا به ما آموختن که در سحرهای ماه رمضان عرض کنیم هر چه که جمال توست جمیل مطلق است و کل جمالک جمیل، و هر چه کمال توست کمال مطلق است و کل کمالک کامل. کمال تو کمال مطلق است نه کمال نسبی. بنابراین هر جا کمال هست از آن توست، هر جا جمال هست از آن توست. حمد هم در برابر کمال و جمال است. پس الحمدلله، هیچ کسی مالک حمد نخواهد بود. نه اینکه انسان این علل وسطیه را محترم بشمارد، بگوید اینها هم مجاری فیض خدایم و سرآغاز سلسله فیض خداست. یعنی اگر ما این رشته خلق را ادامه بدیم به سراغاز که میرسیم اونجا سخن از خداست، نه همینجا فیض خدا به ما میرسه. گاهی خدا از این وقایع پرده بر میدارد، میگوید شمایی که در میدان جنگ پیروز شدید کار شما نبود. لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. نسبت به پیامبر یه احترامی میکند، زمد رما رمیت از رمیت بلاکن الله رما. این حرمت و احترام را برای رزمنده هم قائل نیست. نمیگوید اون وقتی که شما کشید شما نکشید من کشتم. اصلا صریحا نفی میکنم. درباره رسول خدا نفی و اثباتش آمیخته است. میفرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. ولی درباره دیگران چطور؟ درباره دیگران نمیفرماید شما نکشتید اون وقتی که کشتید بلکه خدا کشت. فرمود شما نکشتید، خودتون رو نبینید. این در سوره مبارکه انفال بین این دو قسمت فرق گذاشته. آیه هفته سوره انفال فلم تقتلوهم، شما نکشتید، ولکن الله قتلهم، خدا دشمنانتون رو کشت. کار کار خداست. وقتی نوبت به پیامبر میرسد فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی، تو اون وقتی که رمی کردی تو نبودی، خدا بود که رمی کرد. این فیض خدا و ظهور فعل خدا به دست تو تجلی کرد، چون الان در اوصاف فعلیه خدای سبحان بحث است، نه در صفت ذاتی ذات اقدس اله. در این کریمه فرمود تو اون وقتی که این مشت شن را انداختی تو نبودی، این لطف خدا. این تعارف را نسبت به رسولش می کند ولو مجازن. می فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی، اما این را دیگه نسبت به رزمنده ها نمی کند. می فرمود فلم تقتلوه، دیگه ندارد فلم تقتلوهم از قتلتموهم، اون وقتی که شما کشتید شما نکشتید. بخواهد اصلا کار کار شما نیست. وقتی خوب تحلیل کنید چیزی برای شما نمیماند. اگر خوب تحلیل کنید چیزی برای شما نمیماند. این فیض خداست که در میدان جنگ اداره میکنند. لذا وقتی هم که کفار رو شکست دادن بر خودش هم میکند. فما تقوت عدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دیگه نمیگه شما باریکلا پیروز شدی، برای دیگران سهم قائل نیست. اون که دل را آفرید، اون که دل را متوجه جبهه میکند، اون که توان آفرید، اون که انزلنا الحديد را به ما آموخت و همه و همه کارا را کرد، جمیل مطلق کار اوست. وقتی هم که جنگ پیروز شده میگه الحمد لله رب العالمين فقوت عرف دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. این در سوره انعام آیه 45 سوره انعام، این یک آیه است. فرمود وقتی که ما ستمکاران و مترفین را ریشه کن کردیم فقوت عرف دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نه درود بر انسانی که این انسان دارد جبهه رو اداره میکنه. تو اون آزادسازی خرمشهر دیدید امام چی میگد؟ من بالای اون دست رو بوسی میزنم، چه تعبیر حساب شده ای دیده کرد. دستی که با دست خدا بالای بوسه، یعنی دست خدا رو دارم میبوسه، نه دست اکتفایی بود. یک عارف هرگز دست غیر خدا را نمی بوسد. چه دست خدا بالا؟ این تعلیق حکم بر وقت مشهر به علیت است. او می فهمد چی میگه. بازوی شما را چه دست خدا بر بالای اوست بوسه می دهم. این تعلیق حکم بر وقت مشهر به علیت است. مثل این گفتن این دانشمند رو اکرام بکن. اکرم العالم یعنی اکرم حول علمه. اگر گفتن اکرم زیدن انسان سوال میکند لمه، اما اگر گفتن اکرم العالم تعلیق حکم بر وقت مشعر به علیت است. خدا وقتی که ستمکار را صحنه بیرون میکند خودش شوق میکند. فمت فقوت دابر دابر یعنی زیشه و اصل. فقوت دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. اون در سوره نعل فرمود و ما بکم من نعمتین ف من الله. اگر در سوره نحل فرمود و ما بکم من نعمتین ف فمن الله. اونگاه خود رزمندن وقتی فاتح شد او خودش هم میگه الحمدلله رب العالمین، او هم بلد چیوری حق شناسی کنه دیگه، نمیگه درود بر خودم، میگه الحمدلله رب العالمین. یه سرباز موحد میگه الحمدلله رب العالمین و ما بكم من نعمتين فمن الله. اگر همه نعمت از ناحیه خداست، منعم رو باید حمد کرد نه دیگری را. و ما بكم من نعمتين فمن الله. اونگاه وقتی ستمکار رو ریشکن کرد، دابر و ریشه و اصل اینها رو قطع کرد، فمت فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. پاداش خدای سبحانم رحمت است و توفیقی که انسان بتواند دین خدا را حفظ کند رحمت است. لذا انسان هم برای این نعمت دنیایی خدا را حمد میکند، هم برای اون پاداش اخروی. و له الحمد فی الاولا و الاخره که آیه دیگر قرآن کریم است. پاداش که میدهد محمود است، توفیق حمایت دینم که میدهد محمود است. پاداش این که میگه من اجر میدم برای تشویق است، وگرنه این که میفرمود به من بفروشید من از شما میخرم، انسان چی دارد که بفروشد؟ گاهی به ما میفرماد من برای تشویق شما میگم به شما موز میدم، و الا تمام این چشم و گوش دونم مال من است. اما یملک السمع والابصار، تعبیر اجر برای تشویق است، تعبیر به اشتراء برای تشویق است. انسان چی دارد که به مالک سماوات و ارض بفروشد؟ اگر در سوره توبه فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، با ما دارد معامله میکند، از ما دارد میخرد، مگر نان است که لله ملک السماوات و الارض؟ پس ما مالک چی هستیم که به عنوان مسلمان به او بدیم، و او فاقد چیست که به عنوان مسلمان از ما دریافت کند؟ اگر تعبیر اجر است، اگر تعبیر بیعت است، اگر تعبیر شراست، همه به همه تشویق است. مثل اینکه انسان با کودکش میگوید شما این کار رو بکن اینقدر بهت مزد میدم، پاداش میدم. او برای خود درس میخواند، نه اینکه نیازی از این طرف برای اولیا باشه. کار را خدای سبحان به دست این شخص انجام داد، لذا فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم. شما بجنگید، خدا اونها را با دست شما عذاب میکند. و اون کسی که توفیق پیدا کرده که دین خدا را یاری کند، او بیش از دیگران باید شاکر باشد، او بیش از دیگران باید حمد کند، زیرا الان دست او شده مظهر فیض خدا. خدا با دست او دارد کافر را عذاب میکند. قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، خدا با دست شما اونا را عذاب می کند. این توفیق نصیب انسان شده است، انسان باید شاکر باشد، باید الحمدلله رب العالمین. توضیحش برای فرد شما الحمدلله.